20 تا 25 درصد افزایش قیمت داشتیم. قبل از این لوبیا قرمز 10 تومن بود، الان شده 22 تومن.
بازاری که در این هفته ها به بهانه کاهش واردات ناشی از بیماری کرونا افزایش قیمت داشته.
تا برج 6 و 7 همه ارزهای دولتی رو گرفتن، 4 و 200 رو گرفتن، حبوبات وارد شد، انبار شد، تو گمرکات همه عالی بود. وقتی که اومد قیمت رو ارز نیمایی عرضه نشد.
یکی از علل افزایش قیمت نرخ ارز تخصیصی بوده. بهروز طالبیان رئیس گشت‌های مشترک تظاهرات حکومتی:
جاری که اقدام به عجز ارز دولتی کردن، حالا 6 ماه پیش، 7 ماه پیش نسبت به ورود هر گونه کالایی و هیچ گونه اون کالا رو توزیع نکردن، بازرسی ما شروع خواهد شد به صورت ویژه که برخورد شدیدی با این اخلاقگران خواهد شد.
برخی شرکت های بسته‌بندی که دیدن مردم در ایام شیوع کرونا به خرید حبوبات بسته‌بندی تمایل بیشتری دارند، از این آب گلالود ماهی گرفت. قادرپور، بازرس اتاق اصناف:
ما تو فروشگاه ها و خالبال فروش های سطحش های سوپرمارکت ها وقتی که ازشون فاکتور خرید این بسته بندی ها رو میخوان، فاکتور خریدی ندارن به ما ارائه بدن. میگن شرکت ها به ما فاکتور خرید نداده و خیلیشون غیرقانونی قیمتشون رو برای خودشون میزنن.
مسئول اتحادیه از توانی این شرکت های بسته بندی با فروشگاه های زنجیره ای هم پرده برداشت.
یه سری برنده هستن تو این هایپرا باید ورود پیدا کنن، بابت همون ورودی اولی ازشون هایپرا یه مبلغی میگیره، بعدم باید حاشیه سودش برای این هایپرا خوب باشه.
با توجه به اینکه این چند ماه مبالغ زیادی از جیب مردم رفت، باید تکلیف اونهایی که حبوبات را با ارز دولتی وارد کردند و الان قصد دارند به قیمت ارز نیمایی عرضه کنند مشخص بشه.
این تفاوت قیمتی که حالا در گزارش بهش اشاره شد تو تنظیم بازار باید مد نظر قرار بگیره. حالا تلاش ها داره صورت میگیره. از زبان آقای صارمی در رابطه با قیمت میپرسیم. اما عزیزی 0912-41-21 نکته دیگه ای رو در مورد همین کالاهایی که داره به صورت بسته‌بندی عرضه میشه رو اشاره کردن. گفتن سلام، لپه درشت با بسته‌بندی زرد رنگ خریداری کردم، هر چقدر هم میجوشه باز کامل پخته نمیشه، لطفاً در این زمینه هم توضیح بدید. آقای صارمی، شما اشاره میکنید وارداتی ها با کیفیت مناسب داره عرضه میشه، الان میبینیم که قیمتش علارغم نظارتی که شما و همکارانتون و بقیه ارکان دارن انجام میدن باز افزایش پیدا میکنه. کیفیتش هم همین اشاره ایه که این عزیزمون به صورت پیامک داشته.
از خدمتتون که در خصوص بحث قیمت‌گذاری کالای حبوبات، خصوصا بحث بسته‌بندی، جلسه هفته گذشته کمیته مربوطه در دبیرخونه تنظیم بازار برگزار شد با حضور تشکل‌ها و فروشگاه زنجیره‌ای. مقرر شد تو جلسه که سازمان حمایت با حضور هم تشکل‌های وارد کننده، تولید کننده و فروشگاه زنجیری نسبت به بررسی قیمت‌های درج شده بود بسته‌بندی یا اقدام کنند. مقرر شد با توجه به قیمت تمام شده کالای وارداتی ما و با احتساب کلی هزینه‌های مترتب بر بسته‌بندی، ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت رعایت بشه و شرکت‌های بسته‌بندی ملزم به قیمت‌گذاری درج قیمت مصرف کننده بر روی کالاهاشون باشن.
بله.
اگه ضوابط قطعا رعایت بشه، دستگاه نظارتی ما موظف شد این بحث رو رعایت کنن، فکر میکنم اون بحث آشفتگی بحث قیمت گذاری روی کالاها رفع بشه.
درسته. خب این آرزو فکر میکنید کی عملیاتی بشه؟ حالا من اشاره به آرزو میکنم میبرم، ببخشید، چون یه جورایی همه انتظار داریم این اتفاق بیفته.
اگه تو خاطرتون باشه در بحث خورما با توجه به خب همین جلساتی که برگزار شد، همکاری که هم فروشگاه زنجیره هم فروشگاه بسته هم تشکلای بسته بندی و عرضه کننده خرما انجام دادن، به نوعی این مشکل مرتفع شد. فروشگاه های زنجیره میگه تر ایام آمارن ماه رمضان تشریف میبردید، تماشون قیمت رو رعایت میکردن هم تو بسته بسته بندی و هم تو بسته فله. فکر کنم اون تجربه موفق رو ما باید به سایر کالا هم تعمیم بدیم.
بله.
بحث حبوبات هم دوستان فروشگاه زنجیره‌ای اعلام آوازی کردن که همکاری بکنن، هم بحث شرکت‌های
بسته‌بندی. البته اگر اون ورودیایی که توی بخش گزارشی بهش اشاره شد حالا دریافت نشه، یا اگر دریافت میشه منطقی باشه که بتونه روی قیمت اثر مثبت بذاره نه منفی. آیا کریمی، از منظر تولید آیا در رابطه با این اتفاقاتی که داره میفته شما راهکاری دارید یا خیر؟
ما به عنوان بخش تولید به دنبال افزایش تولید هستیم، ولی عرض کردم که در زمینه
افزایش تولید زمان بره، یک فرایند بعدی و لحظه‌ای نمی‌باشه.
ما در برای مثال در خصوص نخود خیلی سریع میتونیم اقدام کنیم، ولی خب تو نخود مشکل نداریم، مشکل اصلی ما الان تو بخش عدس هست.
بله.
در زمینه عدس هم یه سری ارقام جدید رو از مناطق مختلف بردیم. من عدس هم خدمت میگم تا سال گذشته کیلویی 4000 تومان از کشاورز ما می‌خریدن، یعنی دیگه همون عدسکارا هم حاضر نبودن بکارن خدا وکیلی. امسال که یه مقدار قیمت بالا رفته، ما امیدواریم که سال آینده کشتمون از این 120000 هکتار حداقل به 150000-160000 هکتار افزایش پیدا کنه تا بتونیم بخشی از اون وابستگی رو انشالله جبران کنیم.
انشالله این اتفاق بیفته.
مشکلی برای تأمین عدس و نخود نخواهیم داشت اگر بازارش انشالله برای کشاورز تضمین شده باشد.
بله، اینم که آقای صارمی این تضمین رو انشالله سالهای بعد میدن، خرید تضمینی و حبوبات و بقیه دوستان.
زحمتشان و اساتید هستن که همیشه
بله انشالله که موفق باشید در تنظیم این بازار و تأمین داخلی این محصول پرمصرفی که برای مردم بسیار اهمیت داره. من سال آخر رو از شما دو عزیز میخوام بپرسم. آقای صارمی، یک میخوام بپرسم که اگر بخواین امتیاز بدید به تولید داخلی در رابطه با حبوبات، چه امتیازی میدید؟ در رابطه با حبوبات وارداتی هم از 1 تا 10 چه امتیازی رو لحاظ میکنید؟
حقیقتش دوستان درست کنم، اون بحث حبوبات داخلیمون با کیفیت تره. مثلا اگه بخوام مثال بزنم، لوبیا چیتی خونی خیلی بسیار مرغوب تر از لوبیا وارداتیه. اما خب بالاخره ما ناچاریم تو بحث تامین کالا بخشی از حبوباتمون رو وارد کنیم. فکر کنم بجز عدس بقیه کالاهای داخلیمون کیفیتش خیلی بهتره.
چه امتیازی میدید از 1 تا 10؟
من اگه قرار باشه به داخلی ها امتیاز بدم تو بحث خب کیفیت خود کالا فکر میکنم میتونیم بالای 8-9 بدیم.
8-9 بده. وارداتی ها رو چطور؟
وارداتی ها خب تو بحث عدس چون عمده تامین کننده عدس ما کانادا است، خب بهترین عدس دنیا رو هم داره کشور.
آرزو میکنم که در تنظیم بازار دیگه نیازی به واردات حبوبات نداشته باشیم.
سرمایه
وارد
دیرینه ماست قطعا
انشالله
داریم که کل کالا
این اتفاق بیفته،
مصرفیمون رو خودکفا بشیم و بتونیم از محل داخل تامین.
ممنون. خب آیه کریمی، میخوام از زبان شما داشته باشم، برای حبوبات داخلی از 1 تا 10 چه امتیازی میدید؟
قطعا ما با هدف به هم حمایت از تولید، منم حداقل 9 و تا 10 تولید داخل میدم.
یه امتیاز بیشتر از آیه صارمی. در رابطه با وارداتی چقدر؟
در رابطه با وارداتی هم 7
نمره میدید. ممنون از شما و تشکر که با برنامه تابلو واردات همراه شدید. به خدای بزرگ میسپارمتون.
تابلو واردات، میدان رقابت تولید کنندگان ایرانی با رقبای خارجی. اجازه ورود دست شماست. در این تابلو شما کیفیت را میبینید.
سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشالله جهش پیدا کنه.
هر شنبه تا چهار شنبه ساعت 16 روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز.
در مورد بحث تنظیم بازار و تولید حبوبات از زبان مسئولین این بخش ها گفتگویی داشتیم. جناب آقای کریمی، مدیر کل دفتر غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی، و جناب آقای صارمی، معاون دفتر تنظیم بازار وزارت صمت بودن که با ما همراه شدن. اما شما تولید کننده عزیز، شما هم میتونید با ما همراه بشید در رابطه با کیفیت تولید، مشکلات تولید، و اینکه در رابطه با تولید حبوبات داخلی چه امتیازی رو لحاظ میکنید. شما هم از طریق پیامک ما 30,36,37 با ما در تماس قرار بگیرید و این امتیاز رو به ما اعلام بکنید. 22-65-25-25 هم تلفن ماست که رو به شما بازه.
تابلوی واردات.
من تأکید میکنم تابلوی واردات برنامه شماست، برای همین بخش بعدی ما تلفنیه از شما شنونده های عزیز. بشنویم با هم.
خودم یکم سولید کنم به کشور هستم. ببینید در مورد بحث کیفیت و کیوسی تولیدات، وقتی که بحث حمایت از تولید پیش میاد همه ذهن ها میره سمت وامدهی و اینها، حمایت مالی. مسائل تولید و مسائل تامین اجتماعی و نیروی کار شرکت ها اینقدر سخته که شرکت ها خیلی تمایلی ندارن قسمت های آرندی خودشون رو خوب حفظ بکنن. اما اگر به یه سمتی بره که یه حمایتی هم از داشتن آرندی بشه، من فکر میکنم که خود به خود بحث کیفیت حل میشه و ما همیشه لازم نیست برای بحث جلوگیری از قاچاق بیاین جلوشو به صورت ضربتی بگیریم. هم که کیفیت تولید محصول داخلی بره بالا به خاطر خدمات پس از فروشی که داره، قطعا مصرف کننده میاد سمت تولید داخل و جنس خارجی رو کنار میزنه. جنس خارجی کیفیتش خوبه، ممکنه 5 سال 10 سال اول خوب کار بکنه، ولی بعد که به خدمات میفته احتمال زیاد کسی پاسخگو نیست، ولی محصول داخل این مشکل رو نخواهد داشت. به نظر من این نقطه نظری که بیان یه حمایتی از واحدهای آرندی شرکت ها بکنن میتونه خیلی تاثیرگذار باشه توی ارتقای کیفیت.
بیان دیدگاه ها از زبان تولید کنندگان که در واقع بخش اصلی فعالیت بازار به عهده دارن میتونه خیلی راهگشا باشه. دیدگاه هایی رو شنیدیم از عزیزان. من اشاره بکنم عزیز دیگه آقا بهنام از ساوه 0919-71-19 پیام دادن که جهاد کشاورزی از ما حمایت نمی کنه. من میخوام وام 15 میلیون تومانی بگیرم از بانک کشاورزی، حدود 8 ماه منتظرم. خب به هر صورت حمایت های مالی هم از تولید کننده ها ضروریه که باید همراه بشیم، اما ای کاش شما در رابطه با حبوبات داخلی هم یه امتیازی رو برام پیامک میکردید. آقا مهدی مرادی هم، من هم متقابل سلام عرض میکنم خدمتون، 0903-54-29 امتیاز ندادی، ولی ممنون که با برنامه تابلو واردات همراه شدید. در ادامه بیاییم با ما همراه بشیم و بخش خبر خوب رو بشنویم.
تابلوی واردات، تابلوی برای آشنایی با تولید و راهنمایی برای کسب و کار. چراغ سبزی به تولید با پویش معرفی تولید کنندگان برتر.
جشن تولید در برنامه تابلوی واردات هدفش قدردانی از تولید کنندگان برتریه که با کیفیت دارن در این فضای اقتصادی و در مقابل این چالش هایی که دست به گریبان هستن باشون دارن تلاش میکنن و کالای با کیفیت رو عرضه میکنن. این تولید کننده ها رو به ما معرفی بکنید به عنوان یک تولید کننده ای که داره تلاش میکنه این مشکلات رو هم بهش فائق بیاد، هم با ما همراه بشید و دیدگاهاتون رو مطرح بکنید. جشن تولید متعلق به شما تولید کنندگان و مصرف کنندگان عزیز. 30036-37-22-65-25-25 هم تلفن ماست. در همین فاصله پویا امینی عزیز با خبرهای خوبش با ما در استودیوی برنامه همراه شده. سلام پویا جان.
سلام بر علی پاکزاده عزیز، خدمت شما و همه مردم از ایران سلام عرض میکنم. امیدوارم که زندگیتون پر از خبرهای خوب باشه. امروز خب همونجوری که هر جا میدونید دیگه برنامه در رابطه با حوزه کشاورزی بود. من بگم که ما تو 8 محصول شامل برنج، جو، گندم، حبوبات، پنبه، چغندر قند، ذرت و دانه های روغنی برنامه خود تکایی براش تدوین شده، شما خودتونم میدونید، و توی برخی از این موارد هم ما به شرایطی رسیدیم که واقعا نیازی به واردات نداشته باشیم. انشالله با برنامه های دقیق و جدیتر عملیاتی دولت ما بتونیم در مورد اینها به خود اتکایی و خود کفایی برسیم.
بله، اما همه خبر... اینها ذیل برنامه اقتصاد مقاومتی و امنیت غذاییه که تو این سیاست های کلی دیده شده.
دقیقاً همینطور. خبر خوبی که مرتبط با حوزه کشاورزی هم باشه بگم که ما قرار تا سال 1404 530 هزار هکتار باغ زیتون در کشور احداث بکنیم که این میتونه خبر خوبی باشه برای فعالان حوزه کشاورزی و اونایی که دنبال توسعه کشت زیتون هستن. کشت زیتون در حال حاضر بسیار مورد توجه قرار گرفته و یه مشکل کوچولویی که داره اینه که تولید سنتی زیتون هنوز نتونسته فرصتی رو برای مردم و کشاورزان فعال فراهم بکنه که بتونن نیاز داخلی رو تامین بکنن و وابسته به واردات در مورد زیتون نباشیم. یکی از قطب‌های زیتون هم میدونید چرسان رودباری که 8300 هکتار و تولید بیش از 17500 تن زیتون رو در کارنامه خودش داره.
یکی از بزرگترین طرح‌های توسعه زیتون در کشور دهه 70 رقم خورد و طرح توبا بود، ولی متاسفانه به خاطر یک سری اشتباهات سطحی مثل ارسال ارقام متفاوت نسبت به سردسیر و گرمسیر و این جابجایی های صورت گرفته شاهد بودیم که این طرح به نتیجه نرسید. حالا فازهای بعدی انشالله بتونه تو این زمینه نتیجه بده.
به دلیل ماهیت درونزای بخش کشاورزی علیجان، یک اتفاقی که افتاده اینه که فقط در حوزه تولید محصولات کشاورزی ما شاهد حرکت در مسیر خودکفایی و خوداتکایی نیستیم. الان در زمینه نهادها، سم، کود، خوراک دام و طیور، آبزیان، مکملهای تغذیه‌ای و صنایع تبدیلی و تکمیلی و همچنین امکانات انبارداری و ذخیره‌سازی بسیاری از کارخانجات ما فعالن و تولید کنندگان ما فعالن و دارن این کار رو انجام میدن. عرض به خدمت شما که نکته بسیار مهمی هم که هست اینه که ما در زمینه تولید ماشین‌آلات و ادوات و تجهیزات کشاورزی به شدت فعالیم. تقریبا یه حدود 5.5% ما رشد در واقع موجودی ماشین‌آلات مهم کشاورزیمون از جمله تراکتور، کمباین، غلات و تیلر بوده در سال گذشته. همه اینا رو گفتم که یه کشاورز کرمانشاهی و یک تولید کننده کرمانشاهی رو به مردم معرفی بکنم، کسی که در خود اتکایی و خودکفایی گندم در کنار سایر کشاورزان نقش بسزایی داشته. ایشون تولید کننده گندم و چغندر هستند و فعالیت‌های خوبی در زمینه تولید گندم کردن و در مسیر عدم وابستگی به واردات گندم نقش مهمی داشتن. آقای سنجابی، بله، یک تولید کننده کرمانشاهی.
با افتخار شنونده صدای این عزیز باشیم.
سجاد سنجابی هستم، کشاورز کرمانشاه. ما در شهرستان کرمانشاه از طریق سازمان جهاد کشاورزی و کارشناس‌های محترم در رابطه با زراعت مخصوصاً گندم فعالیت خوبی داریم. من چند سال از نظر نمونه تولید کننده گندم نمونه بودم، یعنی حتی بعضی وقتا در هکتار نزدیک به 12 تن برداشت کردم و امسال هم انشالله همینجور وضعیت گندم ها خوب است و ما سعی در این داریم که همون جهش تولیدی که رهبر معظم انقلاب فرمودن در رابطه با گندم کشاورزان به کار ببرن.
آنچه که در این سالها شاهدش بودیم در زمینه خودکفایی تلاش تک تک کشاورزان در اقصا نقاط کشورمون بود که
دقیقاً ایشون هم یکی از کشاورزان نمونه بودن که یکی از تولید کننده، یکی از در واقع کارآفرینان نمونه سال 97 و 98 شدن. امسال هم حالا طبق وعده‌ای که خودشون دادن دارن با تلاش میکنن آرزوی کارآفرینان نمونه باشن انشاءالله. از خبرهای کشاورزی خارج بشیم، یه شرکت دانش بنیان دستگاه مولد اوزونساز با قابلیت از بین بردن ویروس کرونا و 60% صرفه‌جویی ارزی که این محصول با نمونه‌های خارجیش داشته تولید کرده. این اتفاق بسیار خوبیه. آقای مشرفی مدیر فنی این شرکت دانش بنیان تاکید کرده که نه تنها گاز اوزون بلکه تمام ضدعفونی کننده ها مثل سفید کننده ها سمی هن و نوع تولیدش باید حتما با دقت و با دانش فراوان باشه. با تولید این دستگاه مولد اوزون ساز 60% صرفه‌جویی ارزی شده،
تجاری سازی هم شده.
بله، این گاز، این دستگاه در مکانهای مثل هواپیما، مدارس و فضاهای باز دانشگاهی برای ضدعفونی کردن استفاده میشه که میتونه خبر خوبی باشه. ما وابسته نباشیم به دستگاهایی که به هر حال خارج تا الان وارد می شده و اگر همین مسیر رو ادامه بدیم ما میتونیم در زمینه برخی از تولیدات حرف اول حتی تو منطقه بزنیم.
بوی جان، بحث درونزایی اقتصاد ایران وابسته به همین تلاش هایی که در شرکت های دانش بنیان شکل میگیره. ما سالها شاهد بودیم که به دلیل نداشتن دانش فنی کافی خیلی از محصولات در داخل کشور نمیتونستیم تولید بکنیم، ولی این عزیزان دارن دانش تولید میکنن فراتر از محصول.
بله، یه خبر خوب میخوام بخونم، منتها شک داشتم که آیا این خبر خوبه یا خبر خوبی نیست، اما میخونم، قطعا خبر خوبیه. محققان دانشگاه ایالتی نورث کارولینا و دانشگاه بوفالو یه فناوری به نام شیمیدان مصنوعی را ابداع کردن که هوش مصنوعی و رباتیک رو برای انجام واکنش‌های شیمیایی به منظور تسریع در تحقیق و توسعه مواد جدید مطلوب تجاری ادغام کرده.
ایرانیاش کجاشن؟
آها، دانشمندی که این فناوری رو در واقع اختراع کرده یک دانشمند ایرانیست به نام آقای میلاد ابوالحسنی که تمام کار 0 تا 100 این تحقیق و اجرا و عملیاتش رو انجام داده. قسمت خوبش اینجاست که ایرانیه و شاید قسمت حالا بد که نمیشه گفت، متوسطش اینه که کاش اونایی که دانش ایرانی هستن و دانش بالایی دارن بیان در کشورمون و با استفاده از همراهی های دولت و با ظرفیت هایی که در اختیارشون معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری قرار میده زمینه رو برای تولید و در واقع تحقیق در خود کشورمون فراهم میکنن که ما با استفاده از همون دانش ارزشمند ایرانی ها که در سراسر جهان زائد الوصف هست درست. بتونیم کاری بکنیم که تحقیقات علمی در کشور خودمون انجام
بشه. یکی از این بسترها همین شرکت های دانش بنیان هستند که فرصت میدن نخبگان کشور ما بروز پیدا بکنن و ارزش افزوده خلق کنن.
اساسی ترین پایه های این اقتصاد عبارت است از اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی که متکی باشد به علم. این خیلی مهم. خب به نظر ما نخبه های جوان می توانند در اقتصاد دانش بنیان که در واقع ستون اصلی اقتصاد مقاومتی است میتونن نقش ایفا کنند.
ممنون پویو جان، شنونده بیانات مقام معظم رهبری بودیم. اشاره شما هم به این میلاد حسنی ابوالحسنی اگر اشتباه نکنم نسبت به عنوان یک نخبه که تونسته بود محصول یا عرضه بکنه، تشکر میکنم با خبرهای خوبی که با ما همراه
شدید. خواهش میکنم از خدمت شما و مردم شریف ایران مرخص میشم. خدا نگهدار،
موفق و پیروز باشید. در ادامه شنونده تلفن های خودتون باشید.
امروز در مورد حبوبات صحبت کردین و از این برنامه بسیار واقعا مفیدتون برای مردم اولا سپاسگزاری میکنم و دیگر اینکه اگر ممکنه در مورد انواع خشکبار و گرانی بسیار بالا و قیمت بسیار بالای اونها از جمله مثل زرشک و گردو اگر صحبت و برنامه‌ای داشته باشید بسیار ممنون خواهیم شد، چون این دو موردی که صحبت کردم علاوه بر اینکه جزء خشکبار هستند در تهیه غذا هم نقش دارند و تقریبا از سفره خیلی از مردم حذف شده. اگر ممکنه برنامه‌ای داشته باشید ممنونتون خواهیم بود.
صحبت از لپه شد. اون کسی که لپه ها رو وارد میکنه شاید از عرض من و شما بخواد استفاده بکنه، عرض این کشور، بعد خونه میای زحمت میکشه خورش رو درست میکنه، بعد موقع خوردن تازه میفهمی که ای بابا این لپه نیم پز به درد نمیخوره. من یه نظر دارم، نظرم اینه که همین لپه خامایی که هنوز مونده برامون حتی قفصه هامون که دیگه به درد ما با خلوص هم نخواهد بود، ببریم بریزیم از همون هایپر مارکتی که خرید کردیم. اون هایپر مارکت مدیریت داره، وقتی بفهمه که من مصرف کننده لبخند خرابو دارم پسش میدم چشم انتظار پولشم نیستم، حساب کار دستش میاد دیگه. به اون وارد کننده میگه آقا نمیخوام جنس بونجول جنس خراب دلار نبرد، آبروی مارم نبرد. تشکر میکنم.
تأکید شما عزیزان بر کیفیت حبوبات داخلی بودون. خانم عزیزی هم که اشاره کرده بودن در رابطه با خشکبار حتما در برنامه‌های بعدی بهش می‌پردازیم. 0901 2096 هم اشاره کرده بودن به جای خودروسازی می‌رفتیم تو بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری می‌کردیم. اینم دیدگاهیه. آرزو موفقیت برای شما دارم و آرزو پیروزی برای همه شما دارم. خدا نگهدار.
عصرتون بخیر باشه همیهنان عزیزم، امیدوارم تا این لحظه برنامه شبکه رادیو اقتصاد مورد توجه و عنایت شما قرار گرفته باشه. همچنان به بخش دوم برنامه های این شبکه رادیویی روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با شما هستیم.
راه پیش رفت.
اونی که به من گزارش دادن، آدمایی که تخصص تو این کار دارن و کارشناس این کارن، میگن این فرصت تا 20 سال دیگه ادامه خواهد داشت. ما این فرصت رو 20 سال این فرصت رو داریم. اگر در این 20 سال توانستیم پایه‌های کار خودمون رو محکم کنیم که برد کردیم. اگر غفلت کردیم این 20 سال فرصت از دستمون رفت، کشور وارد عرصه سالمندی و فرسودگی شد، دیگه کاری نمیشه که. ببینید، خب در این 20 سال از این فرصت چه استفاده کنیم؟ دوتا مطلب اساسی هست. یکی مسئله جمعیت، نگذاریم جمعیت کاهش پیدا کنه، نگذاریم جمعیت جوان کاهش پیدا کنه، موالید رو افزایش بدیم. دوم، ایجاد ثروت، ثروت پایدار برای کشور. این دوتا کار باید انجام بگیر. اینی که بنده نسبت به موالید و مسئله فرزند آوری و اینها این همه اصرار میکنم، این معناش اینه. یعنی اگر چنانچه به این مسئله بیتوجهی بشه، که متاسفانه در برهه طولانی بیتوجهی شده، اگر این بیتوجهی ادامه پیدا کنه و همه به فکر فرزند آوری نیفتند و این حرکت عظیمی در کشور لازمه انجام بگیره انجام نگیره، ما 20 سال آینده که مثل برق خواهد آمد، 20 سال زمان زیادی نیست، 20 سال آینده وارد یه مسیری خواهیم شد که دیگه کار بسیار مشکل خواهد شد برامون. کار بسیار مشکل خواهد شد. یکی هم مسئله ثروت آفرینی.
شنوندگان گرامی، شما چه مایل هستید با ما در پخش شبکه رادیویی اقتصاد در ارتباط باشید؟ سامانه پیام کوتاه 30037 و شماره تلفن 24 ساعته 2786 2098 کماکان در اختیار شماست و پذیرای دریافت نظرهای ارزشمند شما هستیم.
خبر.
در جریان معاملات امروز، پایان سبز در آخرین روز معاملات هفتگی بورس، بورس تهران با رسیدن به کانال 1,229,000 واحدی به کار خود پایان داد. شاخص کل بورس اوراق بهادار با رشد 29601 واحدی به عدد 1,229,000 واحد رسید، ضمن اینکه شاخص قیمت نیز با رشد 7853 واحدی به عدد 326254 واحد، شاخص هموزن با رشد 9413 واحد به عدد 398746 واحد رسید. در بازار فرابورس نیز شاخص کل با رشد 310 واحد به عدد 13806 واحد رسید. دیگه برنامه این لحظه بالا ساعت 17:01 مدیریت نوین هست که